مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. سرمه چشم ملائک خاک راهت، دل منور می شود با یک نگاهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت. گلها محو رویت، غرق رنگ و بویت، دل مایل به سویت، حاتم ساحلی به کویت. مهدی مهدی ای روح و روانم، مهدی مهدی ای آرام جانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي به پیشگاه مطهر امام زمان علیه السلام. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. شماها همتون این روایت رو شنیدید بارها که اصحاب المهدی شابون لا کهل فیهم الا کل ملح فی الطعام او کل کهل فی البصر. یاران امام زمان علیه السلام جوان هستن و تعداد کسانی که پیر هستن تو بین یاران مثل نمک در طعامه، یعنی خیلی کم هستش. غالبشون یاران امام زمان علیه السلام از جوانها هستن. هم ائمه در صدر اسلام رو جوانها خیلی تأکید داشتن، هم در آخر الزمان در یاران امام زمان علیه السلام خیلی تأکید رو جوان هستش. من اجازه میخوام برای این که خیلی حاشیه نرم، از یک جوانی که تو کوفه بود و از استعدادهای درخشان کوفه بود، من از او یه یادی بکنم خدمت شما. بعد عرض میکنم برای چی اسم او رو میارم. 17 سالش بود که شیعه هم نبود، تو کل خاندانش کسی شیعه نبود، فقط دایی شیعه بود، هشام ابن حکم، که از نوابق و استعدادهای درخشان کوفه بود. با اون سن و سال کمش مطالعات بسیار گستردهی در اطوا ادیان و مذاهب انجام داد، بلکه بتونه یک دینی رو به طور منطقی و عقلانی بپذیره و پشتش بیسته. بعد از مطالعات گسترده یه مرتبه با داییش نشسته بود، گفت من خسته شدم دیگه، هیچ کدوم از این ادیان و مذاهب منو قانع نکرد. داییش گفتش که اگه همه رو شما مطالعه کردی؟ گفت بله، همه ادیان و مذاهب رو من مطالعه کردم، هیچ کدومشون درست نمیگن. داییش گفت تو همه رو مطالعه نکردی؟ گفت من دیگه هر چی بوده مطالعه کردم. دستشو گرفت آوردش خدمت امام صادق علیه السلام. اولین بارش بود که خدمت حضرت میرسید. امام صادق بهش گفتش که من بهت بگم چی میخوای از من بپرسی یا خودت میگی؟ این مرتبه تعجب کرد که حضرت تو اولین برخورد اینجوری بهش گفت که من بهت بگم که تو چی میخوای اصلا از من بپرسی یا خودت میگی؟ هشام گفت آقا شما بگید. امام صادق فرمود تو میخوای از من بپرسی که اگه همه رو خدا خلق کرده، خدا رو کی خلق کرده؟ میخوای این سوال رو از من بکنی؟ هشام با تعجب گفت بله، میخواستم این ازتون بپرسم. امام صادق جوابشو داد، بعد گفت چطور بود؟ هشام گفت خیلی جواب خوبی بود. امام صادق فرمود نه، ردی هم داره این جواب. خود امام صادق اون جوابی رو که فرموده بودن ردش کردن. بعد هشام گفتش که عجب ردی، این رد دیگه جواب نداره. امام فرمود چرا جواب داره؟ ردی که خودش کرده بود باز حضرت جواب داد. هشام گفت عجب جوابی، این جواب دیگه رد داره. حضرت فرمود چرا؟ رد داره. باز ردش کرد. یه 4-5 مرتبه این اتفاق که تکرار شد، هشام گفت آقا بسه، اونجایی که باید می اومدم اومدم، و همونجا شیعه شد. امام صادق میفرستادش این طرف اون طرف، 17 سالش بود، برای تبلیغ دین خدا. یاور امام صادق بود که خود حضرت چند مرتبه فرمود مرحبا به ناصرنا، آفرین بر اون کسی که یار ماست. یه مرتبه این جوان اومد تو بصره، رفت تو مسجد جامع بصره که عالم بزرگ بصره که از اهل سنت بود داشت درس میگفت، به طور ناشناس نشست تو بین شاگرداش. وسطای درس هشام گفتش که جناب عمرو بن عبید، اسم اون عالم این بود، عمرو بن عبید، گفت اجازه میدید من یه سوال ازتون بکنم؟ گفت بفرمایید. گفت چشم دارید شما؟ گفت بچه جون چه سوالیه، تو که داری میبینی من چشم دارم. گفت سوالای من اینجوریه، اگه نمیخوای جواب بدی نده، اگرم میخوای جواب بدی سوالای من همین شکلی. گفت ولو سوالات احمقانه است ولی بپرس. هشام باز دو مرتبه سوال کرد شما چشم داری؟ گفت بله. گفت با چشم چه کار میکنی؟ گفت خب دیدنی ها رو میبینم. گوش داری؟ بله. چه کار میکنی؟ صدا ها رو میشنوم. زبان داری؟ بله. چه کار میکنی؟ مزه ها رو میچشم. همینجوری دونه دونه اعضا و جواره رو گفت. بعد گفت عقل داری؟ اون عالم بصروی گفت بله. گفت با عقلت چه کار میکنی؟ گفت ببین، گاهی موقع ها بین اعضا و جواره یه تعارض و درگیری رخ میده. چشم میخواد یه چیزی رو بره ببینه که گوش میخواد یه چیز دیگر رو در جای دیگری بشنوه. یه تعارضی بین خواسته های اعضا و جواره رخ میده. عقل اینجا داوری میکنه که الان کدوم به مصلحتته، کدوم بهتره، دنبال اون دیدت بری یا شنیدت بری. عقل کاری میکنه که تعارض بین اعضا و جواره نباشه. هشام گفتش که جناب عمرو بن عبید، ببین خدا تو وجود شخص تو یه عقلی قرار داده که داوری بکنه، اختلاف انگیز نباشه و تعارض بین اعضا و جوارحت رخ نده. اون وقت تو کل جامعه بشری خدا کسی رو قرار نداده که اختلاف رو برداره، تعارض رو برداره. این عمرو بن عبید توش موند. سوالای اولش خیلی ساده بود، چشم داری؟ گوش داری؟ یه مرتبه این سوال خیلی سخت شد، توش موند. دید اگر بگه که نه خدای همچین کسی رو قرار نداده، خب حکمت خدا میره زیر سوال. حکیمانه خلق اگه خدا بخواد بکنه باید یک هادی قرار بده، باید یک کسی رو قرار بده که حق و از باطل تشخیص بده. اگه بگه نه حکمت خدا میره زیر سوال، اگه بگه بله خدای همچین کسی رو قرار داده، خب این همون امام معصوم دیگه. این توش موند، هیچی نگو. گفت تو هشام نیستی؟ گفت تو هشام نیستی؟ او اول تفره رفت، نخواست بگه من هشام هستم. باز این دو مرتبه سوال کرد که تو هشام هستی؟ گفت بله. از منبر اومد پایین، گفت تو برو بالا منبر، ما همه باید بشینیم و تو استفاده بکنیم. هشام همون سال اومد مکه، تو عرفات رفت تو خیمه‌ای که امام صادق نشسته بود با یارانش. امام تا این نوجوان رو، این جوان رو دید، فرمود بیا پیش من. جا باز کرد کنار خودش حضرت نشست. بعد فرمود که هشام داستان خودت با اون عالم بصروی رو به همه بگو. گفت آقا من اون روز اول که اومدم خدمت شما، شما از تو دل من خبر دادی که چی میخوام ازت بپرسم، چه نیازی که من برای شما بگم؟ شما که خودت همه رو میدونی. امام فرمود نه، باز بگو، برای جمع بگو. هشام شروع کرد کل این داستانی که الان خدمتتون عرض کردم رو گفتن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود مرحبا به ناصرنا، آفرین بر اون کسی که کمک ماست. همینه امامت، یعنی همین امامت، یعنی اون کسی که حق رو از باطل تشخیص میده. قرآن به تنهایی کافی نیست، قرآن به تنهایی برای اون که تعارض و اختلاف رو از جامعه بشری برداره کافی نیست، چون خیلی از فرقه های اسلامی هستن که ادعای فهم قرآن میکنن دیگه. لذا اون زمانی که امیرالمومنین با خوارج میخواست بحث بکنه، ابن عباس رو فرستاد، فرمود ابن عباس با قرآن باهاشون بحث نکن، چون تو یه آیه میاری اونام یه آیه میارن، تو میگی این آیه معناش اینه اونام میگن اون آیه معناش اینه. با قرآن باهاشون بحث نکن، با سیره پیغمبر باهاشون بحث کن. قرآن به تنهایی نمیتونه اختلاف و تعارض تو جامعه بشری رو برداره، عقل هم نمیتونه، چون همه ادعای عقل میکنن. کی میگه من بی عقلم؟ تمام فرقه ها میگن ما عاقلیم. اونی که میتونه رفع اختلاف بکنه و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اونی که میتونه رفع اختلاف بکنه معصومه. امامه. فلسفه امامت اینه، توی کلام بسیار ساده بدون ورود به بحث‌های فلسفی و کلامی، فلسفه امامت همین داستانی است که از هشام ابن حکم عرض کردم و امام صادق تایید کرد. امام کسی است که سه تا ویژگی داره، به خاطر اون سه ویژگی ما باید تسلیمش بشیم و زانو قابلش. ویژگی اول امام این هستش که علمش بی خطاست. شما نگاه کنید علوم بشری با تمام پیشرفت‌هایی که تو طول تاریخ داشته، علوم بشری خطا داره، زباله داره، ضایعات داره، این که دیگه جای تردید نیست. شما نگاه کنید از اون موقع که ماشین اومد تو زندگی بشر، ماشین که دارم عرض میکنم نه اتومبیل ها، زندگی های ماشینی، آسانی اومد تو زندگی بشر اما آسایش نیومد. آسانی اومد، کارا خیلی راحت شد. شما لباستو میخوای بشوری ماشین هست، ظرف میخوای بشوری ماشین هست، هر کاری میخوای بکنی الان ماشین هست که به جای انسان کارشو انجام بده. ببینید ماشین راحتی آورده، رفاه آورده، آسانی آورده، اما الزاماً آسایش نیاورده. اون قسمتی که آسانی آورده پیشرفت علم بشره، این قسمتی که آسایش نیاورده این خطای علم بشره. علم بشر اینه، اما علوم معصومین خطا توش نیست. 400 سال پیش تو اصفهان مرحوم شیخ بهایی یه ساختمون ساخت، گفت این ضد زلزله است، هر چقدر میخواید بیاد تکونش بدید. منار جنبان اصفهان دیگه، که هنوزم که هنوزه مکانیزمشو پیدا نکردن که این چیه، چه خاصیتی داشته تو این ساختمون که انقدر تکونش میدن این ور ور میره خراب نمیشه. میگم حالا این خیلی مهم نیست، بالاترشو شیخ بهایی گیر آورده بود. مشهد در زمان صفویه یکی از به اصطلاح نقشه های معماری حرم امام رضا علیه السلام با شیخ بهایی بود تو زمان خودش. ایشون وقتی که خواست نقشه رو بریزه به معمارها و به بناها و به کارگرها گفته بود که این ساختمون رو طبق نقشه شروع کنید به ساختن، سردرهای ورود خروجی رو دست نزنید، نسازید. اینا شروع کردن به ساختن. یه چند مدت گذشت، شاه عباس دید بناها دارن همه رو میسازن، سردرهای ورود خروجی رو دست نزدن. گفت برای چی نساختید؟ گفتن شیخ گفته. گفت نه بسازید، منتظر شیخ نباشید، بسازید. اونام شروع کردن طبق دستور شاه ساختن. یه چند روز گذشت، یه چند مدت گذشت، شیخ بهایی اومد برا دیدن، دید اینا ساختن سردرا رو. گفت من نگفته بودم نسازید؟ گفتن شاه گفته. شیخ بهایی اومد پیش شاه عباس، گفت برای چی شما گفتید بسازن؟ گفت من خواب دیدم امام رضا علیه السلام رو که امام رضا فرمود منتظر شیخ نباشن، بگید بسازن. این که امام رضا تو خواب شاه عباس اومد، چون کسی دیگری اگر بود نمیتونست این دستور رو بده و حرف شیخ رو بشکنه. گفت امام رضا رو من در خواب دیدم که فرمود بگید بسازن سردرهای ورود خروجی رو، منتظر شیخ بهایی نباشن. یه مرتبه شیخ بهایی گفت عجب، معلوم میشه که امام رضا میخوان همه بیان به زیارتش، چه خوبها چه بدها، همه بیان به زیارتش. شاه عباس نفهمید، گفت یعنی چی؟ شیخ بهایی گفت من داشتم نقشه‌ای میساختم این سردرهای ورود خروجی رو، طرحی توش به کار می‌بردم که افرادی که آلوده و گناهکار هستن میخوان وارد بشن، تأثیری تو روحشون بگذاره برگردن و وارد نشن. ولی معلوم میشه که امام رضا اینو نمیخواد، امام رضا میخواد همه بیان به دیدنش. خب حالا من از شما سوال میکنم، این علمی که شیخ بهایی گیر آورده بود، این علم تأثیر فیزیک بر متافیزیکس، تأثیر معماری بر روح، این تو کدوم حوزه یا دانشگاه پیدا میشه؟ ذره ای از علوم انبیا و اولیا گیر بعضی اومده قوغا کردن. البته این تا علم اهل بیت علیهم السلام فاصلش از زمین تا آسمون بیشتره. فرمود لا ینال و عهد الظالمین، امامت به ظالم نمیرسه. اون کسی که یه نقطه سیاه تو زندگیش باشه، ظلم به خودش کرده باشه یا به دیگران کرده باشه یا به خدا، این امام نمیشه. این دومین خصوصیت امام که عملش هم بی خطاست. سومین ویژگی که امام داره علاوه بر اون علم بی خطا و عمل بی خطا، محبت و عاطفه سنگین و سرشاره. علاوه بر اون علم بی خطا و عمل بی خطا، دلسوزن. یه کسی از امام رضا پرسید که برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ فرمود مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ مگر علی قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم. گفت چرا؟ گفت پیغمبر ابوالقاسمه، یعنی این قاسم تو دامن او بزرگ شد. بعد مقصودم اینجای حدیثه ها، بعد فرمود چون پیغمبر و پس از او علی از پدر مهربان بر امت مهربان ترن، خدا سرپرستی و ابوت امت رو به اونها داد. انا و علیان ابوه هذه الامه، چون دلسوزن مهربانن، خیانت نمی کنن از ولایت و سرپرستیشون. اینجور نیست که در ظاهر لبخند بزنن از پشت خنجر، مهربان هستن. پیغمبر اکرم اینو مرحوم طبرسی تو تفسیر مجموع البیان نقل کرده، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خدا قسم من و شما دلسوزی اهل بیت، دلسوزی امام زمان علیه السلام نسبت به خودمونو نمیتونیم بفهمیم، به والله نمیتونیم بفهمیم محبت اونها به ما چجوریه. تو تفسیر مجموع البیان داره که پیغمبر اکرم در صدر اسلام وقتی مردم رو دعوت بکرد به اسلام و آنچنان که باید و شاید حرفشو جواب نمیگفتن، این پیغمبر دلسوز گویی نقص رو تو خودش میدید که شاید من عیب دارم که حرفم تأثیر نمیکنه و حرف منو گوش نمیدن، لذا بر عبادات خودش میافسود. انقدر شب رو بیدار میموند و وای میساد برای عبادت که بعد از یه مدتی تو روایت هست از امیرالمومنین که چشماش کاسه خون شده بود پیغمبر اکرم از بیخوابی و چهره زرد شده بود. می ایستاد شب برای عبادت، گاهی موقع سنگینیشو مینداخت روی این پاش، گاهی مینداخت روی اون پاش. بعد از یه مدت پاهاش ورم کرده بود. آیه نازل شد، طه پیغمبر، یکی از القاب پیغمبر طهاه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو برات نازل نکردیم خود تو اینقدر به مشقت و سختی بندازی، چه خبرت؟ باورتون اصلا میشه که خدا داره به پیغمبر میگه مگر آرومتر؟ چرا انقدر دل میسوزونی؟ چرا انقدر دل میسوزونی؟ گاهی موقع پیغمبر مینشست گریه میکرد، بهش میگفتن یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ گفت رحمتن للاشقیا، دلم برای اشقیا میسوزه، دلم برای امثال ابو جهل و ابو لهب میسوزه، نخوان جهنم، دلم برای اینا میسوزه. شما اینو میتونید تصور کنید آدم دلش برای اونا بسوزه؟ این چه آدمیه؟ این چه دلیه؟ ماها معمولا اگه خیلی بخوایم تصور بکنیم محبت اهل بیت، محبت امام زمان به خودمون رو، میگیم مثل پدر میمونه. این تو روایت هستش، مثل مادر میمونه بر بچه کوچکش. اینو گفتن برای اینکه ما یه چیزی بفهمیم، و الا محبت اونها بیش از این حرف هست. محبت پدر و مادر به بچه غریزیه، محبت اهل بیت به ماها الهیه، از سنخ محبت خداست، اصلا قابل مقایسه با محبت پدر و مادر نیست، قابل مقایسه نیست. وقت شما نگاه کنید بعضی از اوقات ماها چقدر جفا میکنیم که گله میکنیم از امام زمان که آقا یاد ما نیستی. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ میگه، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اویم، اما میگه که او داره دنبال ما میدوه. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این سه ویژگی رو چون دارن، علم بی خطا، عمل بی خطا، محبت سنگین و سرشار، خدا بهشون سه تا منصب داده. من فقط فهرست میکنم، سه منصب رو خدا بهشون داده. یک، ولایت تکوینی، ولایت بر عالم هستی، بر تکوین، اختیار تمام عالم رو خدا به دست اهل بیت داده. این همون ولایت کلی است که اگر دوستان اهل مطالعه باشید، مرحوم آیت الله علامه میرجهانی یک کتاب داره به نام ولایت کلیه، که فقط و فقط تو این عالم وجود 14 نفر هستن که ولایت کلیه دارن. یعنی اختیار خدا رو بذارید کنار، تمام عالم وجود رو اینا دارن. این یک منصب که خدا بهشون داده. دومین منصبی که خدا بهشون داده ولایت تشریعیه، یعنی ولایت بر شریعت، ولایت بر حلال و حرام خدا. اختیار حلال و حرام رو خدا به اینا داده، اینو حلال بکنن اونو حرام بکنن. اختیار حلال و حرام، اختیار شریعت به دست اوناست، ولایت تشریعی. این دو. و سومین چیزی که خدا بهشون داده ولایت اجتماعیه، یعنی ولایت بر جامعه. شیعه هیچ کسی رو بر جامعه ولایت و حکومتش رو مشروع نمیدونه مگر معصوم یا نائب معصوم، هیچ کسی دیگر رو مشروع نمیدونه، چون حق ولایت اجتماعی با اوناست. ببینید فرق ماها با اهل سنت تو تعریف امامت اینه. ماها امام رو کسی میدونیم که علم بی خطا، عمل بی خطا، محبت سنگین داره، اون وقت خدا ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت اجتماعی رو بهشون میده. اهل سنت اصلا امامت رو اینجوری تعریف نمیکنن. اهل سنت میگن امام اون کسی است که حاکم بر جامعه است. نه اسمت رو تو شرط میدونن، نه عدالت رو تو شرط میدونن، نه علم بودن رو تو شرط میدونن، هیچ. و لذا اونها میگن امام زنده نیست، میگن اصلا امام نمیتونه این طول عمر رو داشته باشه. اما شیعه رو حساب این که امام رو واسطه فیض میدونه تو این عالم که ولایت تکوینی و تشریعی داره، میگه امکان نداره امام تو عالم نباشه، امام حتما باید زنده باشه ولی عمرش طولانی باشه، چون واسطه فیضه، چون خدا به واسطه این گل هست که داره به عالم آب میده. خدا تو این عالم خلیفت اللهش هست که به عالم رزق داره میده، به عالم رحمت میرسونه. ما امام رو این میدونیم، ولذاست که گاهی ماها مستقیم میریم در خونهشون ازشون میخواییم، میگیم یا صاحب الزمان برا من فلان چیزو بخ. ببینید دو ازش چیز میخواییم. این که وهابی ها ما رو مشرک میدونن، خیال میکنن که ما مستقیم از امام به عنوان یه فرد چیز میخواییم، نه به عنوان واسطه فیض. ما وقتی واسطه فیض میدونیم، امام رو میدونیم مجرای اون فیض الهی، لذا بهش میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، یعنی مستقیم میگیم شما به ما اینو بده. این واسطه ها رو ما واسطه میدونیم، نه اینکه مستقل میدونیم. به هر حال ما اون چیزی که از اهل بیت میبینیم واسطه بودنشون هست و با این دیده. سه منصبی که معصومین دارن، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت اجتماعی، از این سه منصب دو تا منصبش تعطیل بردار نیست، هیچ موقع تعطیل نمیشه، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور. امام زمان الان زنگ تفریحش که نیست، اون ولایت تکوینی و واسطه فیض بودن رو داره، عالم به یمن او داره روزی میخوره. این واسطه فیض بودن تعطیل بردار نیست، این یک. ولایت تشریعی هم تعطیل بردار نیست. دو منصب از این سه منصب هیچ موقع تعطیل نمیشه. اما اون منصب سوم، یعنی ولایت اجتماعی، این که بیاد حاکمیت مردم رو به دست بگیره، این ممکنه تعطیل بشه. اگر جامعه جهانی و مردم هم به جای اینکه در خونه امام زمان برن و از او بخوان حاکمیت رو به دست بگیره، دنبال چیزای دیگه برن، امام غائب بشه. این منصب سوم با من و شماست و اون کاری که من و شما باید انجام بدیم یک کلمه است: بر عهد خودمون با حضرت باقی بمونیم. شیعه عهد داره با امامش، این یک کلمه. کمان که بعد از مرگمون عوالمی رو در پیش داریم، قبل از آمدنمونم عوالمی رو پشت سر گذاشتیم. یکیش عالم میثاق، عالم عهد، عالم زر، که 70 روایت ما تو این زمینه داریم. کسانی که اونجا عهد ولایت رو بستن، اینجا شیعه به دنیا اومدن. اومد پیش امام صادق گفت آقا من فقیرم، میشه به من کمک کنید؟ امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. گفت آقا فقیرم، نون برای زن و بچه‌ام نمیتونم ببرم. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. گفت آقا فقیر بودن که شاخ و دم نداره، من زن و بچه‌ام گرسنه هستن، من فقیرم دیگه. حضرت فرمود من یه سوال ازت میکنم. این سوال رو امام صادق از همه شما میکنه، ببینید چی جواب بدید. امام صادق فرمود حاضری تمام ثروت دنیا رو بهت بدن با گنجای زیرزمینیش، ولایت ما اهل بیتو ازت بگیرن، حاضری؟ گفت آقا نه، هیچ کدوم از شما حاضر نیستین. حضرت فرمود پا تو فقیر نیستی، سرمایه‌ای داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمی‌کنی، قدر سرمایه تو بدون. بعد امام صادق فرمود میدونی قدرش رو کی میفهمی؟ گفت آقا کی؟ فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا. خود حضرت با دست اشاره به گلو کرد، فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا، اون موقع میگی لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من چه مذهب خوبی داشتم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من یکی از خیشانم 15 سال پیش 16 سال پیش تقریبا بود، یه پیرزنی بود از نزدیکان ما بود، خیلی پیرزن ساده و بیشیله پیله ای بود، خیلی ساده بود. موقع مرگش بود من کنارش نشسته بودم. این پیرزن با صفا یه مرتبه حالت خفگی بهش دست داد و نفسش دیگه بالا نمی اومد. بیش از یک دقیقه نفسش بالا نمی اومد، اصلا رنگش عوض شده بود. من دیگه گفتم خفه شد دیگه، تمام کرد. بعد از یک دقیقه که نفسش اومد بالا، اولین نفس که اومد بالا، گفت یا فاطمه زهرا. باز بعد از چند لحظه نفسش گرفت به این صورت. بیش از یک دقیقه همین حالت حبس نفس بهش دست داد. باز که نفسش اومد بالا، تا اومد بالا، گفت یا فاطمه زهرا. اون موقع این حدیث امام صادق به جان شما بر من روشن شد که امام فرمود وقتی جانتون برسه به اینجا، میگه خوش به حال من، چه مذهبی داشتم. ما هستیم که تا یه مشکلی پیدا میکنیم یا صاحب الزمان، یا فاطمه زهرا، یا ابوالفضل، دیگران ندارن. منتها حالا که عهد بستیم، پای عهدمون بایستیم. عهد ما این بود که تمام سرمایه هامون رو در خدمت معصوم قرار بدیم. سرمایه نه مالی، ذهنت رو، هنرت رو، قدرتت رو، همه چیزت رو در خدمت معصوم قرار بده. سرمایه این عهدمون با اماممون بود. این تو دعای سرداب مقدس هستا. اگه خواستید ببینید عهدی که ما با اهل بیت داشتیم چیه، تو دعای سرداب مقدس بخونید. و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، فابذل مالی و نفسی و اسرتی و جمیع ما خولنی ربی. خدایا من عهدم این بود که تمام سرمایه هامم، جانم، مالم، خانوادم، فرزندانم، تمام قدرت و قوتم رو در راه او قرار بدم. خوش به حال اون کسی که این کار رو میکنه، خوش به حال اون کسی که پای عهدش وایساده و زیر عهدش با اهل بیت نزده. و انشالله که همه من و شما اینجوری باشیم. از همه تون عذر میخوام و خدا رو قسم میدم به حق امام زمان، فرجش رو تعجیل بفرمان. خدایا به محمد و آل محمد ما رو از سربازان و یاورانش در غیبت و ظهورش قرار بده. به حق امام زمان علیه السلام چشمان ما رو در زمانی که هستیم به جمالش منور بگردان. رهبر بزرگوارمون نائب او رو خدای بر توفیقات و طول و عمرشون بیفزای. امام راحلمون شهدا با اهل بیت محشور بگردان. خدای دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، خصوصا سران خائن منطقه، شرشون به خودشون برگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.